أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما خوبان. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. دومین جلسه از شرح حکمت 371 نهج البلاغه. در جلسه قبل عرض کردیم امیر علیه السلام در این حکمت 7 فضیلت اخلاقی و 3 رذیله اخلاقی را بیان میکند. فرمود لا شرف اعلا من الاسلام ولا عز اعز من التقوا ولا معقل احسن من الورع ولا شفیع انجه من التوبه ولا کنز اقنا من القناعه. خب این چند مورد را عرض کردیم. حضرت در این چند جمله به شرافت اسلام توجه دادن ما را. اسلام انسان را به شرافت میرساند، تقوا انسان را عزیز میکند، هیچ پناهگاهی مثل ورع نیست، ترک شبهات. بعد هم حضرت فرمودن حالا اگر کسی احیانا در این مسیر دچار خطایی شد، در یکی از این موارد یک کمی و کاستی داشت، باید توبه کنه و هیچ شفیعی مثل توبه نجات بخش نخواهد شد. بعد از مرحله توبه حضرت وارد مسائل مالی شد. یکی از عناوین مهم اسلامی، یکی از اون جایگاه‌هایی که انسان را سعادتمند یا شقاوتمند میکنه همین بحث امور مالی است. لذا حضرت در چند جمله راجع به مسائل مالی نکاتی فرمودند. اول مطلق قناعت را فرمودند. فرمود اهل قناعت باشید، لاکشنز اقنامن القناعه. در مرحله بعد جملاتی که امروز باید بخونیم فرمود ولا مال از حبل الفاقه من الرضا بالقوت. این جمله ای است که باز حضرت در ادامه بحث قناعت بیان می کند. هیچ مالی برای از بین بردن فقر مانند رضایت به آنچه مورد احتیاج انسان است زیبا نیست، کافی نیست. بسیار جمله زیبا، بسیار جمله کاربردی. فرمود انسان نیازهایی دارد. خب این نیازها رو یه وقتی با مسائل مالی با پول باید برطرف کنه، یه وقتی مشکل مالی نیست، مشکل روحی است، مشکل روانی است، فکری است، اون رو باید چه کرد؟ هرچه هم پول داشته باشی باز اون احساس نیاز، احساس حاجت از بین نمیره، بلکه هرچه بیشتر داشته باشی بیشتر محتاج تری، بیشتر احساس نیاز میکنی. فرمود برای از بین رفتن این مدل نیازها که نیازهای کاذبن، که نیازهای روانی صرفن، باید انسان سرمایه ای داشته باشد به نام رضایت بالقوت، با آنچه که نیاز داره. قوت یعنی همین چیزی که احتیاج روزانه ماست، احتیاجات اولیه ماست، حد کفاف، حد اقل. با آن چیزی که حد اقل باید داشته باشی راضی باش. این میشه سرمایه. سرمایه که همیشه پول نیست. این که تو از جهت روانی خیالت راحت باشه، این که انسان اون درخواست‌ها و نیازهای کاذب را نداشته باشد خودش میشه یک مرحله از ثروت و شاید ثروت بسیار بزرگی باشه. هیچ سرمایه‌ای برای از بین بردن فقر بهتر از رضایت به میزان احتیاج نیست. به همون چیزی که داری، به همون چیزی که نیازت هست راضی باش، تو به سرمایه داری میرسی، تو به غنا میرسی، فقر تو از بین خواهد رفت. ببینید بسیاری از نیازهایی که ما احساس میکنیم آنها را، اینا نیاز واقعی نیستن، اینا جز اولیات و ملزومات زندگی ما نیستن. بله یه مقدارش جز بالاخره باشه زندگی راحت تره، انسان آسوده تره، ولی نباشه هم به جایی بر نمیخوره. ما برای اونها و بلکه تجملات، بلکه همچشمی ها داریم جون میکنیم، زحمت میکشیم. معلومه هیچ وقت نمیشه اینها رو برآورده کرد. انسان مدام احساس فقر میکنه. حضرت فرمود این با اسلام نمی سازد. اسلام شرافت است. این چه شرافتی است که تو برای چشم و همچشمی تمام عمرت رو صرف کنی، تمام زحمتها را بکشی، آخر هم احساس فقر و نداری و بیچاره. این که شرافت نیست که. شرافت آن است به آنچه باید داشته باشی راضی باشی، قانع باشی، همون حد کفاف رو پیش بری. این جمله هم که حضرت فرمود الرضا بالقوت خیلی مهمه. بعضی از ما حالا دچار یه سختی های یه مشکلاتی هستیم، حداقل ها رو داریم، بیش از اون نداریم، ولی نداشتن مساوی با راضی بودن نیست. بعضی ها ندارن ولی دلشون مملو و از گلایه است، دلشون مملو و از شکایته. خدایا به ما ندادی، مجبوریم فعلا تحمل میکنیم ولی نه اینکه راضی هستیم. حضرت فرمود این قبول نیست. چه بسیار نداشته ها، فقیر ها، گرفتار هایی که اینها فضیلت اخلاقی ندارن. چرا؟ چون راضی نیستن. آن چیزی که برای انسان مهمه، انسان رو به مرتبه فضائل اخلاقی میرسونه، اینه که انسان راضی باشد به حد کفاف، راضی باشد به حد اقلها. ما یاد بگیریم رضایت را، نه اینکه صرفا نداشته باشیم و در دلمون در باطنمون قر بزنیم. حضرت فرمود الرضا بالقوت، راضی باشد به آن چیزی که احتیاجش هست. این جزء فضائل اخلاقی است. این انسان انسان سرمایه داریست. خب تا اینجا هم حضرت باز مسائل مالی را ادامه می دهد. فرمود و من اختصر علا بلغت الکفاف فقد انتظم الراحه. عزیزان جمله ایست که همه ما در دوران حاضر در این زمانی که ما زندگی می کنیم نیازمند فهم و عمل به این جمله ایم. آسایش و آرامش نداریم، دلهره ها زیاده، احساس خستگی، احساس نگرانی زیاده. حضرت فرمود من اختصر علا بلغت الکفاف، اگر کسی به مقدار نیاز اکتفا کند، با آنچه که واقعا احتیاجش هست قناعت کنه، کفاف کنه، فقد انتظم الراحه، این به مسیر آرامش دست پیدا کرده، مسیر آرامش برای او نظم پیدا کرده، مسیر هموار شده. مسیر آرامش کی به دست میاد؟ با دارایی نیست، اینکه چقدر پول داشته باشی. مسیر آرامش آنجایی است که تو به نیازهایی که داری دست پیدا کنی، به همون جا اکتفا کنی، زیاده روی نکنی، زیاده خواهی نکنی. و تبوأ خفزت ده، باز این جمله چقدر جمله قشنگی. تبوأ به معنای انسان یه جایی به انتخاب کنه، یه خانه، یه محله، بگه من دیگه اینجا هستم، از اینجا خوشم اومد، اینجا بشه محل سکونت دائمی من، استقرار دائم. فرمود اگر کسی به حد نیاز اکتفا کرد، تبوأ، این جا خوش می کند، ماندگار می شود. کجا؟ خفزده. خفز به معنای اون حالتی است که یک پرنده بالهاش رو باز کنه. پرنده وقتی میخواد احساس امنیت به بچه هاش بده، به جوجه هاش بده، اونها رو زیر پر و بال خودش بگیره، بال باز میکنه. فرمود اگر کسی به حد کفاف، به حد نیازهای ضروریش اکتفا کرد، تبوأ خفزده، این مثل کسی است که زیر بال آرامش سکونت دائمی پیدا میکنه، زیر بال آرامش سکونت پیدا میکنه. چقدر این جمله قشنگی است. ما سکونت میخوایم، آرامش میخوایم، راحتی میخوایم. راحتی در جان کندن برای کسب دنیا نیست. راحتی آنجایی است که اقتصر علی بلغت الکفاف، انسان به کفاف، به اون چیزی که نیازهای ضروریش هست اکتفا کنه. خود این لفظ کفافی که حضرت فرمود، کفاف یعنی ما یکف عن الغیر. آدم یه وقتی دستش درازه، بی نیاز از دیگران نیست، یه وقتی بی نیازه، اگر امروز فلان مشکل براش پیش اومد، یه مقداری زندگیش بالا و پایین داشت، میتونه رد کنه خودش رو. اینطور نیست که با یک کوچکترین مشکلی دچار بحران بشه، یعنی آنقدری دارد که یک زندگی آبرومند داشته باشه، دستش جلوی دیگران دراز نباشه. این میشه حالت کفاف، اون چیزی که دست انسان را جمع کند از دراز شدن پیش دیگران. خب خیلی زیاد نیست، این قطعی و یقینی است. حد کفاف حد خیلی زیادی نیست، حد اقلهای زندگی حد کفاف رو می سازد. عزیزان راحتی در کسرت نیست، در کفاف است. خوب یادمون باشه هرچه بیشتر داشته باشیم راحت نیستیم، آسوده نیستیم، در زیر بالهای آرامش سکونت پیدا نمی کنیم. آنجایی که انسان سکونت پیدا می کند در کفاف است، نه در کسرت، نه در تکاثر، نه در جمع آوری. اگر به حد اقلها اکتفا کردیم، اگر دنبال تجملگرایی نرفتیم، یه احساس آرامش درونی داریم. ولی اگر رفتیم، این رفتن مساویس با رفتن آرامش، این دویدن دنبال دنیا مساویس با از بین رفتن همه آرامش های قبل. انسان دچار یک اضطراب هایی میشه. حالا کسانی که شاید این صوت رو میشنون، تصویر ما رو میبینن، اگر احیانا تو اون فضا افتاده باشن، بحث دنیا خواهی و دنیا طلبی، بحث ثروت های کذایی، شاید تایید کنن حرف ما رو که انسان اونجا با یک آشوب هایی مواجه هست که هرگز قبلش اون رو تجربه نکرده بود. در یه آسایشی بود برای خودش، رفت سمت دنیا، به تلاطم افتاد، به شب نخوابی ها، اضطراب ها، گرفتاری های عجیب و غریبی که دست از سر او بر نمی داره. حالا سوال اینجاست، از همه من و شما اگر بپرسن، میگم آقا یادش به خیر، گذشته ها مردم خیلی آرام بودن، خیلی آسایش داشتن، زندگی ها خیلی خوش بود. سوال اینجاست، چرا امروز ما به این درجه رسیدیم که هی یاد گذشته میکنیم؟ چرا ما آرامشمون از دست رفته که هی یاد گذشته میکنیم تا خودمون رو آرام کنیم؟ شاید دلایل متعددی داشته باشه. یکی از دلایلش که بر مبنای حکمت 371 نهج البلاغه است، حضرت فرمود علتش اینه، شما گذشته خودتون و پدر و مادرتون رو بررسی کنید، اینقدر دور و بر شما شلوغ نبود، زندگی ها ساده، زندگی ها به حداقل، مهمان که می آمد اکثر اوقات در خانه چیزی نبود، مهمان که می آمد چیزی نبود، نهایتا یه چایی می زاشتن جلوی مهمان. ولی الان مهمون می خواد بیاد، از روزهای قبل تدارکات و بخر و آماده کن و بپز و خب مشخصه که فرق کرده، مشخصه که این بریز و بپاش ها و این تکلف ها زیاد شده. حضرت فرمود اگر به حد اقل ها اکتفا کنید آرامش دارید. قبلا حد اقلی بود، زندگی ها ساده بود، مردم آرامش داشتن. الان خیلی مسائل اضافه شده به زندگی ها، درست یا اشتباه کار ندارم، نیاز هست یا نه کار ندارم، امروز ما خودمون رو در یک سختی های خودساخته ای انداختیم. این سختی ها اثر قطعیش آرامش نداشتنه، بیقرار شدنه. بچه های ما آرام نیستن، اضطراب دارن، از یک طرف اضطراب دارن، از یک طرف تنبلی دارن. علت این تنبلی ها چیز، درون اونها آشفته است. آشفتگی درونی به خاطر همینه، میبینه رفیقش گوشی فلان خریده، دوستش دوچرخه فلان خریده، این نرسیدن به اونها بیقرارش میکنه، بیقراری تنبلی میآورد، دیگه حال تکون خوردن نداره، ربط داره به هم. حضرت فرمود اسلام این حرف ها نیست، حقیقت اسلام اون حد قناعت است، اون حد کفاف است. شما هم تلاش کنید خودتون، بچه هاتون در اون مسیر، در اون خط حرکت کنید. خب نکته ای عرض کنم، نداشتن حد کفاف، نداشتن حد اقل، نداشتن اون چیزی که دستت رو جلوی دیگران دراز میکنه، خود اون هم باعث اضطراب میشه، خود اون هم آرامش رو از بین میبره. ما دو تا مرحله ناآرامی و بیقراری داریم، یکی انسان خیلی اوضاعش خوب باشه، دارایی انسان رو بیقرار میکنه، یکی هم نداری مطلق، فقر مطلق. هیچ اسلام با فقر رفاقت و دوستی نداره، هیچ جا دعوت به فقر نکرده، دعوت به زهد کرده، دعوت به کفاف کرده. ولی اگر انسان به جایی رسید که نداشت، فقیر بود، محتاج بود، مسکین بود، او خودش بیقراری میاره. اسلام میگه من برای تو آرامش میخواهم. آرامش کجاست؟ آرامش آنجایی است که تو حد کفاف داشته باشی، نه کمتر نه بیشتر. بیشترش دچار نگرانی میشی، کمترش هم دچار نگرانی بشی. دعا کنیم برای این که به حد کفاف برسیم، دعا کنیم از جهت روح، از جهت روان اونقدری بزرگ بشیم که دنیا رو بزرگ نبینیم، اونقدری پخته بشیم که بفهمیم به حد اقلها اکتفا کردن بهتر است، سرمایه است، اسلام است. در روایت داریم وجود نازنین رسول الله برای خودش، اهل بیتش و همه پیروانش دعا کرد کفاف را، اللهم ارزق محمدا صلی الله علیه و آله و آل محمد و من احب محمدا و آل محمد، خدایا مرا، اهل بیتم را و همه دوستداران مرا چه چیزی عنایت کن؟ العفاف والکفاف، عفاف داشته باشن، به حد اقل ها به حد کفایت راضی باشن. و بعد نفرین کرد ورزق من ابغض محمدن و آل محمد المال والولد. خدایا دشمنان ما را دوچار مال حرام، سرمایه بی حساب و کتاب و فرزندان ناخلف کن. اون نفرین است که یه نفر بی حساب و کتاب پول دستش بیاد. دعا این است خدایا به اندازه کفاف ما عنایت کن. در همین نهج البلاغه در حکمت 43 داریم، اون وقتی که خبر ارتحال شهادت جناب خباب ابن عرت رو به امیر المؤمنین دادن، حضرت فرمود خدا رحمت کند خباب را. چند تا صفت داشت، این صفات دوستان و برادران امیر المؤمنینه. فلقد اسلم راغبا، اسلام آورد، اسلام با رغبت با میل. و هاجرت ها، هجرت کرد برای خدا. و قنع بالکفاف، با اینکه جز مسلمان‌های اولی بود، با اینکه میتونست خیلی رانت ها رو استفاده کنه، با اینکه جز مهاجرین بود، ولی این آقا به حد اقل راضی شد. رضی عن الله و عاش مجاهدا، راضی از خدا بود، از مقدرات خدا بود، از رزقش بود و مجاهدانه زندگی کرد. در ذیل حکمت 43 توضیح دادیم این 4 تا جمله به هم مربوط هست. اسلام را با رغبت به پذیری، اهل مهاجرت باشی برای خدا، به حد اقل ها اکتفا کنی، رضا رضایت خدا و بعد مجاهدت، اینا با هم همراه هم. نمیشود کسی اهل زیاده خواهی باشد بعد رضایت از خدا داشته باشه. نمیشه اهل پرخوری و زیاده جمع کردن باشه بعد مجاهد باشه بعد هجرت کنه. بهش میگن هجرت کن، میگه آقا زنم بچم سرمایم کارخونم فلان، نمیره. هجرت آنجاییست که تو سبکبال باشی. تعبیر حضرت این تخففو تلحقو، سبکبار بشید تا زودتر به منزل برسید. و نکته دیگری که در بحث کفاف قابل توجه و تأمل، کفاف یعنی اعتماد به رزاقیت خدا. این که انسان به حد کفاف قانع باشد یعنی به رزاقیت خدا امیدواره. کسی که به حد کفاف قانع نباشد در رزاقیت خدا شک داره. در حکمت 273 فرمود اعلمو علمن یقینا، آی مردم یقینی بدانید. این حرفی که میزنم یقین داشته باشید بش. ان الله لم یجعل لعبد، خداوند برای هیچ بنده‌ای ولو این که خیلی جون بکنه، خیلی تلاش کنه، خیلی بوده، خدا بیش از آن چیزی که باید روزی بخورد به اون نمیده. روزش مشخص، جمع کردنهاش جداست. تو چقدر از آن چه جمع کردی استفاده میکنی مشخصه. هر چه بدوی، حق و ناحق کنی، ظلم کنی، بیش از آن چه که مقدرت هست برای تو نوشته نشده. و اگر کسی هم اتفاقا اهل کفاف باشه، خیلی ندود، خیلی دنبال زیاد خواهی نباشد، همون قدر مقداری که خدا مقدر کرده براش نوشته شده به او خواهد رسید و او استفاده خواهد کرد. حضرت فرمود ول عارف لهازا العامل به اعظم الناس راحتن فی منفع، کسی که این حرف را فهمید به آسایش میرسه، نفع میبرد و نفع میرساند هر دوش. اگر اینو بفهمید آقا زیاد خواهی من چیزی را در عالم عوض نمی کنم، شاید جمع کنم ها، ولی آنچه که من روزیم هست، آنچه که استفاده می کنم مقدره. اون فقیر هم میگه آنچه من باید استفاده کنم مقدره. اون غنی هم بگه آنچه من باید استفاده کنم مقدره، نوشته شده. العارف لهازا، کسی که عرفان و فهم به این مطلب پیدا کنه، العامل به، عمل کند به او، اعظم الناس راحتن، در اوج آسایش و آرامشه. خب ما عمل نکردیم به این اسلام، ما عمل نکردیم به اسلام علوی، دچار اضطرابیم، دچار نگرانی هستیم. همان گونه که رسول الله برای کفاف همه ما دعا کرد، خودمون هم دعا کنیم، از خدا بخواهیم. ابن عبدالحدید میگه و من دعا بعض صالحین، بعضی از صالحین خوبان امت وقتی میخواستن دعا کنن میگفتن اللهم انی اسألک ذلت نفسی و زهد فی ما جاوز الکفاف، خدایا عزت نفس به من بده، خدایا کاری کن که من زیاد خواه نباشم، بیش از آنچه که احتیاجم هست طلب نکنم. این خواهش میخواهد، این توجه توسل میخواهد. از خدا بخواهیم این فهم رو به ما بده، همون چیزی که حضرت فرمود، العارف بشیم، العامل بشیم، بفهمیم و عمل کنیم. و این نکته هم باز عرض کنم از ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید میگه بیقراری های نداری را اگر با معاد پیوند بزنیم به آرامش میرسیم. بعضی وقتا انسان دچار یه تلاطماتی میشه، خب فلانی اینقدر وضعش او به خواهر من، برادر من، اونا اینقدر در آرامش ظاهری مادی هن، ما نداریم، ما سخت میگذره بر این روایت رو ابن ابی الحدید نقل میکنه، میگه کان ابوذر جالسا بین الناس، جناب ابوذر نشسته بود یک جای. میدونید ابوذر با این سران خیلی رفت آمد داشت، با بزرگان و اشراف، نه این که بدبستان مالی و راندخاری داشته باشه، میرفت پیش این پولدارها، این حاکمان، خلیفه سوم معاویه، تشر میزد به اینها، نهی از منکر میکرد اینها رو، فریاد میکشید سر اینها. ابوذر در یک جمعی نشسته بود، حالا شاید یه عده‌ای از همین پولدارا هم بودن، ابوذر اومده نهی از منکر کنه، فعتت و امرأه، یه خانومی جلو اومد گفت انت جالس بین هؤلاء، چشمم روشن ابوذر، نشستی بین پولدارها، نشستی بین اینها، تو که انسان خوبی بودی، تو که جزء صحابی پیامبر بودی، ولا والله ما عندنا فی البيت حفت ولا سفه، ما آبی برای خوردن، غذایی برای خوردن نداریم، بعد تو صحابی رسول الله اینطور نشستی بین اینها. گویا او اشتباه گرفته بود، فکر ابوذر هم با اینهاست، ولی ابوذر اینها رو نهی از منکر میکرد. ابوذر یک جمله گفت، اون خانوم آرام گرفت و رفت. ابوذر فرمود که ان بین ایدینا عقبتا کعودا ولا ینجو منها الا کل مخفف، خانوم ما یک گردنی سختی پیش رو داریم، ما معاد در پیش رو داریم، ما سؤال قبر در پیش رو داریم، دنبال زیاده خواهی نباش، دنبال اضافه جمع کردن نباش، به حد اقل ها راضی باش. اون خانم آرام گرفت و رفت. عرضم اینجاست یه وقت هایی هم اگر این سختی ها و رنج ها میخواد بر ما فشار بیاره، این مقایسه کردن ها میخواد به ما فشار بیاره، چرا فلانی اینطوری من اینطوری، زود یادمون بیفته که امام ما، جلوی ما، پیش روی ما، عقبتن کعودا، ما یه گردنه های سخت در پیش داریم، گردنه های صعب العبور در پیش داریم، اونجا هرچه سبکتر باشیم زودتر رد خواهیم شد. و البته این مطلب رو بگم، بنا نیست ما به همه افراد جامعه بحث کفاف رو مطرح کنیم، بحث قناعت رو مطرح کنیم، افراد مختلف جامعه متفاوتن، طرز فکرهاشون، میزان داراییشون، میزان دلبستگیشون به دنیا، ما آن چیزی که همگانیست باید به همه مطرح کنیم بحث اعتدال است، بحث میانه رویست، به همه بگیم اعتدال داشته باشید در خرج کردن، در به دست آوردن، در آن چیزی که مربوط به مسائل مالیست اعتدال را، این حکم همگانیست. حالا اگر یه عده‌ای پیشتر آمدن، اسلامشون قوی تر بود، ایمانشون قوی تر بود، اعتقادشون به رزاقیت خدا بیشتر بود، بعد بهشون بگیم صرفه‌جویی کنید، یعنی یه مقداری از آن چیزهایی که به نظرتون اضافی است اونها رو رد کنید، یه مقداری صرفه‌جویی کنید، ریخت و پاشتون کمتر باشه، از این طرف اموال اضافتون رو در راه خدا بدید. این میشه مرحله دوم. بعد مرحله سوم برای کسانی است که خیلی وارستن، خیلی رزاقیت خدا رو قبول دارن، بحث کفاف رو مطرح کنید، بحث قناعت رو مطرح کنید، وگرنه بنا نیست همه بیان به این حد برسن، شاید یه عده ظرفیتش رو نداشته باشه. مراتب مختلف است، بهترین و بالاترینش اینه که انسان به حد شفاف راضی باشه، ولی اون چیزی که همگانیست حد اعتدال است. اسراف نکن، مال حرام در زندگیت نیار، تبذیر نداشته باش، این زندگی درستیه، ولی میتوانی بالاتر بری، برسی به اون جایی که حضرت دوست میدارد، برسی به اون جایی که خداوند اون حالت را دوست میدارد. در روایت داریم که امیرالمومنین فرمود اذا رغبت فی صلاح نفسک، اگر یه روزی به فکر این افتادی که خودت رو اصلاح کنی، اگر به فکر این افتادی که اصلاح نفس صورت بگیرد، خودسازی صورت بگیرد، فعلیک بالاقتصاد والقنوع والتقلل، شاید همین سه مرحله‌ای باشه که محضر شما عرض کردم، اقتصاد میانه روی باشه، قنوع به معنای صرفه‌جویی و تقلل به معنای کمخواهی، این سه مرحله رو رعایت کن. و حضرت ارتباط برقرار کرد بین خودسازی، بین الرغبه فی صلاح نفس و مسائل مالی. تا مسائل مالیمون درست نباشه، تا دلبستگی به دنیامون کم نباشه، امکان خودسازی و اصلاح نفس وجود ندارد. خب این همش در واقع بخش اول حکمت بود. حضرت 7 فضیلت اخلاقی بیان کرد. در بخش دوم 3 رذیله اخلاقی رو هم ذکر میکنه. فرمود مسلمانی به این فضائل است، مسلمانی به این خوبی هاست. البته بعضی از مسلمان ها هستن که متاسفانه اینطور نیستن. اینا اولین ضررش به خودشون میرسه. اگرچه به اسلام هم ضرر میزنن، تا اگرچه مردم اینها رو میبینن میگن اگر مسلمانی این است ما نخواستیم. این ضرر هم هست، ولی ضرر اول به خودشون برمیگرده. الرغبه مفتاح النسب و متیت التعب. حضرت فرمود و رغبه، این رغبت ها، تمایلات به دنیا، خواهش های از دنیا مفتاح النسب است، کلید باز کردن درب سختی هاست. نسب یعنی سختی، رنج، بدبختی، گرفتاری. یک کلیدی به تو دادن، حواست نیست، این دری که باز میکنی تا سقف بدبختی و مشکلاته. در که باز شد اینا فرو میریزن روی تو. کلید چیست؟ کلید رغبت به دنیاست، دنیا خواهیست، خروج از اون حالت بی‌رغبتی به دنیا. همه این جملات برای مسلمان هاست. مسلمانی که بنا بود با اسلام شریف بشود، عزیز بشود، افتاد در مسیر دنیا خواهی. چه اتفاقی میفته؟ دربی از سختی ها و رنج ها به روی او باز میشه و متیت و تعب. متیه یعنی مرکب. این سوار اسب تعب و ناراحتی خواهد شد، سخت اختیهایی برای او پیش خواهد آمد. رغبه به معنای تمایل است، نسب یعنی سختی، متیه یعنی مرکب. عزیزان، حضرت فرمود تمایل به دنیا شاه کلید باز شدن سختی ها به روی انسان. اگر خواستید سختی ها به روی شما باز بشه، دنیا خواه بشه. و اگر خواستید به سرعت در دل رنج ها و زحمت ها برید، سوار مرکب دنیا خواهی بشه. مرکب انسان رو زود میبره. کسی که سوار مرکب دنیا خواهی شد زود میره، ولی به سمت کجا؟ به سمت تعب، به سمت سختی، به سمت رنج ها. پناه میبریم به خدا از اینکه وارد این مسیر بشیم. همه مشکل این رغبت است، همه درد این رغبت است، همه آن چیزی که انسان رو از اسلام واقعی جدا میکنه این رغبته. انسان وقتی رغبت به دنیا پیدا کرد، میل شدید به دنیا پیدا کرد، مشکلاتی براش پیش میاد، سختی هایی براش پیش میاد، واقعا دچار اضطراب و ناراحتی میشه، آسایش و آرامش از او گرفته میشه. و عشق به دنیا عشق یک طرفه است. کسی خیال نکنه خب حالا ما به دنیا عشق ورزیدیم، دنیا هم متقابلن به ما عشق. اصلا این طور نیست. عشق به دنیا عشق یک طرفه است. امیرالمؤمنین در قررالحکم فرمود انکم ان رغبتم فی الدنیا افنیتم اعمارکم فی ما لا تبغون له ولا یبقى لکم. آقایان، شما اگر اهل رغبت و دنیا خواهی شدید، عمرتون رو پای دنیا میگذارید، ولی لا تبغون له، نه شما برای دنیا میمانید، ولا یبقى لکم، نه دنیا برای شما میماند. هی عشق ورزی، عمرت رو گذاشتی، تمام توانت رو خرج کردی برای دنیا، دنیا رفت که بره، تو رو تنها گذاشت با یک کوله باری از زحمت و رنج و سختی و خسران قیامت. خیال نکنیم اگر دنبال دنیا رفتیم دنیا به ما روی خوش نشون میده. دنیا به هیچ وجه با دنیا طلبان و دنیا خواهان سر سازش نداره. اتفاقا فرمود اگر کسی دنیا طلب و دنیا خواه باشه، به حزن گرفتار میشه، آسایش و آرامشش میره. امام صادق فرمود رغبه فی الدنیا طور سلقم والحزن. این که انسان در دنیا اهل رغبت به دنیا، تمایل به دنیا، دنیا خواهی به معنای مطلقش، هر مدل دنیا خواهی، انسان دنیا خواه شد، طور سلقم والحزن، تنها ارثیه‌ای که بهش میرسه غم و اندوه و نگرانی است، آرامش و آسایش از زندگیش میره. در نامه 31 نهج البلاغه هم حضرت فرمود ببین اگر دنبال رغبت ها رفتی خیلی شرایطت سخت میشه. و اکرم نفسک عن کل دنیه، بپرهیز از این که دنبال هر کار پستی بری، دنبال هر کار زشتی بری. آقا چرا انسان دنبال هر کار زشتی میره؟ چرا انسان شخصیت خودش رو خورد میکنه، سمت گناه میره. حضرت فرمود و این ساقت که الی رقائب، این اهداف، این رقائب، این آرزوها هستن. تو وقتی به سمت آرزوها هدفگیری کردی و داری میری، در این مسیر برای رسیدن به آرزوت هر خطایی انجام میدی. حضرت فرمود شأن تو بزرگتر است، جایگاه تو، شخصیت تو رفیع تر از این است که برای رسیدن به آرزوهای دنیایت خودت رو خورد کنی، شخصیتت رو له کنی، آبرو و شرافت خودت رو زیر پا بگذاری، حریتت رو از دست بدی، عزتت رو از دست بدی. دنبال این تمایلات و رغبت ها نرید، شخصیت خودتون رو حفظ کنید. این روایت هم از اون روایت هایی است که خیلی جای تأمل داره. حضرت در قرارالحکم فرمود ان الدنیا که شبکه، دنیا مثل شبکه است. این تار و پود ها دیدید بعضی وقتا یه تونلی از کش درست میکنن، میگن تونل کشی، این بچه ها بازی میکنن، یه محفظه درست میکنن، این کش های محکم رو از جهات مختلف در این میتنن، میگه حالا بعد از اینجا رد بشی. خیلی سخته، خیلی مشکله. حضرت فرمود دنیا شبکه است، دنیا این تونل توری بسیار به هم تنیده است. تلتف و علی من رغب فیها، اگر کسی رغبت به دنیا پیدا کرد، این دنیا به اون میپیچد، دست و پاش رو میگیره، نمیذاره جلو بره. و اگر کسی کار به کار دنیا نداشت، دنیا هم کار به کار او نداره. فلا تمل الیها بقلبک، قلبت رو دنیا خواه نکن، قلبت رو توجه دنیا نکن. ولا تقبل علیها به وجهک، روی خوش به دنیا نشون نده. فتوقع کفی شبکتها، اگر روی خوش به دنیا نشون دادی، اگر دلت متمایل به دنیا شد، گیرت میندازه، در دام او اسیر خواهی شد و اونجاست که هلاکت انسان حتمی و قطعی است. یادمون نره دنیا یک دامی پهن کرده که این دام هوشمند است، میفهمد. اگر دنیا طلب شدی، اسیر دنیا میشی. اگر از دنیا اعراض کردی، دنیا کار به تو نداره، دنیا سمت تو نمیاد. مهم آن است اراده ما چی باشه، میل ما از این مسیر چی باشه. خب البته باز تأکید میکنم، یه وقتی متهم نشیم به این که حضرت ما را گفته بی پول باشید، فقیر باشید، ندار باشید. نه، حضرت به ما میفرماید شما به حد کفاف داشته باشید، دنیا طلب نباشید، دنیا خواه نباشید، زندگی آبرومند داشته باشید. و برای به دست آوردن زندگی آبرومند اینقدر سختی نیاز نیست، اینقدر جون کندن نیازی. در همین دوره، در همین شرایط، در همین وضعیت اقتصادی، برای زندگی در حد کفاف اینقدر زحمت نیازه. اونقدر فرصت پیدا میشه که انسان عبادت کنه، طاعت کنه، اهل بندگی باشه، اهل نشست و برخاست با خوبان باشه. ما برای هیچ کدوم از اینها وقت نداریم، برای نمازمون هم به زور وقت داریم، همش سرگرم جای دیگری، چون به حد کفاف قانع نیستیم. بعد یه مقداری از این جدا، از این فضایی که خودمون ایجاد کردیم جدا بشیم. حضرت در پایان این حکمت، در بخش پایانی فرمود 3 تا رذیل است: والحرص والکبر والحسد والحرص والکبر والحسد دواء الى التقهقم في الذنوب. این حرص است و کبر است و حسد است که داعیه است، انگیزه است برای اینکه انسان غور کند، شیرجه بزنه، غرق بشه در دریای گناهان. چه چیزی انسان را از حقیقت اسلام دور میکند، به گناه وادار میکند؟ 3 تا چیز خیلی مهمه: حرص، کبر، حسد. هر 3 تا هم مسئله مالی است، هر 3 تا هم حول محور مسائل مالی، البته مختص به مسائل مالی نیست، ولی مربوط به مسائل مالی است. هم حرص، هم کبر، هم حسد. حرص کی است؟ اصل انگیزه به دنیا، تمایل به دنیا، حالا پول باشد یا غیر پول. حرص یعنی انگیزه و رغبت برای کسب دنیا، برای کسب مال، این میشه حرص. خب حرص که مربوط به دنیاست، به مال. تکبر چیست؟ تکبر بعد از رسیدن به دنیا حاصل میشه. آدمی که به دنیا رسید، پستی، مقامی، پولی، چیزی به دست آورد، متکبر میشه. و حسد کجاست؟ حسد نرسیدن به دنیاست. دیگران رسیدن تو نرسیدی، حسادت میکنی. هرس اصل دویدن به سمت دنیاست. تکبر بعد از رسیدن به دنیا، حسد در صورت نرسیدن به دنیا. حضرت فرمود این ستا مسئله است که شما رو بیچاره میکنه، این ستا رذیله است که انسان را به کجاها نمیکشاند. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه فرماد، البته بر مبنای روایات میفرماد، فرماد از روزی که انسان، از روزی که آدم ابوالبشر خلق شد، این ستا گناه دست از سر آدم بر نداشت، دست از سر فرزندان آدم بر نداشت. اونجایی که حرص بود، خب جناب آدم حرص ورزید به اون گندم، رفت سمتش. اونجایی که تکبر بود، ابلیس تکبر کرد. اونجایی که حسد بود، قابیل بود که حسادت کرد و حابیل را کشت. همش اون اتفاقات تلخی که افتاد از این ستا نشأت گرفت. در روایت هم داریم که امام سجاد سلام الله علیه فرمود اول ما اسی الله بهی الکشب و هی معصیت و ابلیس. اولین کسی که تکبر ورزید ابلیس بود نسبت به آدم. دوم، گناه دومی که در عالم انجام شد حرص بود و هی معصیت و آدم و هوا. آدم و حوا حرص داشتن به اون میوه ممنوعه، رفتن سمتش، گرفتار شدن. بعد حضرت جالب آخر همین بخش فرمود فاخذ مالا حاجت بهما. آدم و حوا رفتن اخذ کردن چیزی که حاجت نداشتن بهش. یه وقتی انسان حرص دارد به چیزی که محتاج اوست، خب این حرفی، شما اصلا احتیاج نداشتید، به کجای کار شما می اومد؟ چه دردی از شما دوا می کرد؟ دردی دوا نمی کرد. فدخل ذلک علی ذریتهما الی یوم القیامه. و این حالت زیاد خواهی، حرص به آنچه نیاز ما نیست، در فرزندان آدم و حوا نهادینه شد، قرار گرفت. مراقبت کنیم. و گناه سوم هم حسد بود. حسد هم اونجایی بود که عرض کردم برادر برادر را می کشه. این سه گناه گناهانی هستند که معصیت آفرینند. حضرت فرمود سه تا گناهند، ولی شما رو غرق در دریای گناه میکنه. هرس که فقط خودش نیست، برای رسیدن به اون متامت، برای رسیدن به اون اهداف هر گناهی انسان میکنه. حسد که فقط حسد نیست که بگیم خب یه گناهی داره نسبت به فلانی، حسد داره. قتلها ارتکاب میشه، قتلها انجام میشه، آبروریزیها انجام میشه سر همین حسادت، سر همین تکبر. دریای گناهان به سبب این سه گناه برای انسان ایجاد میشه. این ستا یه بخشی، یه وجهیش ارتباط به مسائل مالی داره. اگر حد شفاف رو در زندگی رعایت کنیم، امکان نجات از این گناهان برای ما بسیار بیشتره. این روایت امیر المؤمنین رو بخونیم، بعد دو سه تا نکته بگم. امیر علیه السلام فرمود آیون از رذایل اخلاقی انتقام بگیرید. چطوره که شما اگر کسی یه خطایی انجام داد، یه حرفی پشت سرتون زد، یه جای شوخی نابجایی کرد، تا انتقام نگیرید، تا تلافی نکنید دستبردار نیستید. بیا از رذایل اخلاقی انتقام بگیر، بیا از این گناهانی که بیچارت کردن انتقام بگیر. انتقم من حرسک بالقنوع. هر وقت حرس سراغت آمد، بگو بلدم چطوری حسابت رو برسم. تو میخوای مرا دنیا طلب کنی، من از دنیا میگریزم، من دنیا رو به حال خودش رها میکنم. با کفاف و قناعت به جنگ دنیا طلبی برو. کما تنتقم من عدوک بالقصاص. همونطوری که از دشمنانت قصاص میگیری، مجازات میکنی آنها را، بیا از دشمن اصلی تو که گناهان هستن انتقام بگیر. و شر جامع و مساول عیوب. حضرت فرمود یک عنوانی داریم، این ادامه حکمت، جمله آخر حکمت 371، و شر جامع و مساول عیوب. همه بدی ها را اگر بخوایم جمع کنیم، یه اسمی روش بذاریم، اون اسم می شود شر. شر جامع همه بدی هاست. اسلام شرافت است، از اون طرف شر بدیست. اسلام اجتماع همه خوبی هاست، شر اجتماع همه بدی هاست. ما این حکمت، حکمتی است که ما رو به سمت اسلام واقعی دعوت میکنه، به سمت فضائل اخلاقی دعوت میکنه. فرمود این حرص و طمع و حسادتی که گفتم، اینها و هزاران مثل اینها در ذیل عنوان شر جمع میشن. اسلام با شر کار نداره. اسلام فقط خیر است، خوبی است، فضائل اخلاقی است، اخلاص از دستگیری از دیگران است. انشالله که همه ما مزین به اسلام بشیم. دو تا نکته میگم خیلی کوتاه. نکته اول، این حکمت 371 که عرض کردیم بخش کوتاهی از خطبه الوسیله امیرالمؤمنین، ابتداء جلد 8 کافی یه خطبه مفصلی از امیرالمؤمنین تحت عنوان خطبه الوسیله. خیلی از این حکمت های نهج البلاغه هم از اون خطبه مفصل گرفته شدن. این بخشی که خوندیم حکمت 371 بخش کوچکی است، ادامه هایی دارد امیرالمؤمنین، بسیار زیبا و قابل تأمل. یک دو تا جملهش رو میگم. یک فرمود و بعثت القلاده از زن للمؤمن، بدترین گردنبندی که میشود یک مؤمن به گردن بندازه گردنبند گناه هست. گردنبند گناه دیگه گردنبند نیست، قلاده است. قلاده را به حیوان میزنن. اگرچه این لفظ قلاده ای که اینجا آورد مطلق در لسان عربی مطلق گردن آویزه، هر چی میخواد باشه، من زبان فارسی رو عرض میکنم. مؤمن اگر کار خوبی کند گردنبند طلا گردنش میندازد، گردنبند افتخار. گناه کند قلاده گردنش میندازد، از مقام انسانیت نزول میکنه. و جمله دیگری که حضرت فرمود خیلی قابل تأمل، ولا قائب اقرب من الموت، هیچ شیء قائب و کسی که هیچ اعتنایی بهش نمی کنید نزدیکتر از مرگ پیدا نمی کنید. مرگ نزدیک فراموش شده است. مرگ نزدیک است ولی فراموشش کردید. نزدیک فراموش شده رو یادآوری کنید، به یادش باشید تا از روبرو شدن با او یه دفعه پریشان نشید. جمله دوم و جمله پایانی عزیزان، امیر علیه السلام در این نکته دوم میخوام عرض کنم، اسلام علوی این حکمت 371 بود، اسلامی که مد نظر امیرالمؤمنینه. خب ما نتوانستیم اسلام امیرالمؤمنین رو به جامعه عرضه کنیم، خودمون هم مسلمان در تراز امیرالمؤمنین نیستیم، نتوانستیم بگوییم، نتوانستیم عمل کنیم. در روایت داریم رسول مکرم فرمود آن وقتی که من مبعوث شدم مردمی که با من عهد کردند جوانها بودند، حالفنی از شبان، جوانها اومدن دور من، حالفنی از شیوخ، پیرمردها از من دور شدن، با من مخالفت کردن. پیامبر اسلام را طوری بیان میکرد که جوان میپسندید. جوان دو تا ویژگی داره، یک دلش نرم، دو زیبایی را میفهمد و میپسندد. اگر ما اسلام را زیبا بگوییم، اسلام اون چیزی که زیبایی داره، اسلام زیبا را اگر بگوییم، اون جوان زیبایی فهم است، میگیره، اون جوان دلش نرمه، با این معارف آرام میشه، معارف رو درک میکنه. چه شده که مساجد ما از پیرمرد پر از جوانها کمتر میان؟ چه شده که میزان دینداری در جوانها یه مقداری کمتر شده؟ ما نتوانستیم حکمت 371 را درست به مردم بگوییم، اسلام شرافتمندانه را بگوییم، قناعت عزت آور را بگوییم و خودمون هم عمل نکردیم. اگر عمل ما باشد و اگر بیان درست باشد، جوانها نسبت به این دین، نسبت به اسلام علوی رغبت پیدا میکنن. خدا توفیق عمل و همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.